سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید مردم پاسخ تهدید را در 22 بهمن خواهند داد. پارلمان اسرائیل خانه سازی یهودیان در اراضی خصوصی فلسطینیان را قانونی اعلام کرد. و نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش از برجام حمایت میکند اما نسبت به رفتار ایران در منطقه هوشیار است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید مردم پاسخ تهدید را در راهپیمایی سالانه 22 بهمن خواهند داد. آقای خامنه ای که در دیدار با گروهی از کارکنان نیروی هوایی ارتش سخنرانی میکرد گفت رئیس جمهوری جدید آمریکا میگوید باید از اوباما متشکر باشید. چرا؟ او بود که تحریم های فلج کننده برای ملت ایران آورد. البته به خواستش نرسید و هیچ دشمنی نمیتواند ملت ایران را فلج کند. پایان نقل قول. آقای خامنه ای در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ هم گفت مردم در 22 بهمن نشان می دهند چه موضعی در برابر تهدید می گیرند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود ظهور داعش، بحران‌های عراق و سوریه و جریان انتخابات سال 88 را هم تلویحاً از اقدامات باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا قلمداد کرد. این نخستین اظهار نظر علنی آقای خامنه ای درباره دولت جدید آمریکا و اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره چگونگی برخورد با ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافق بد خوانده و ایران را به رفتارهای غیرقابل قبول متهم کرده و وزیر دفاع دولت وی نیز ایران را مهمترین حامی تروریسم خوانده است. جزئیات بیشتر سخنان رهبر جمهوری اسلامی در بخش‌های خبری بعدی به اطلاع شما خواهد رسید. پارلمان اسرائیل با تصویب لایحه‌ای خانه‌سازی یهودیان در اراضی خصوصی فلسطینی‌ها در کرانه غربی را قانونی اعلام کرد. در رأی گیری روز دوشنبه 60 نماینده به این لایحه رأی مثبت دادند و 52 نماینده هم با آن مخالفت کردند. قانون جدید به شهروندان اسرائیل اجازه می‌دهد با تایید دولت و یا به دلیل آنچه که عدم اطلاع از هویت مالک زمین خوانده شده دست به غصب زمین و خانه سازی بزنند. به گفته یکی از گروه‌های مخالف شهرک سازی ها با مصوبه جدید بیش از 3800 خانه که در اراضی غصب شده فلسطینی‌ها ساخته شده قانونی می شود. بر اساس این قانون به صاحبان فلسطینی این نوع اراضی پول پرداخت می شود و یا زمین دیگری در اختیار آنان قرار می گیرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی تصویب این قانون را دزدی قانونی خوانده و گفته است این اقدام به تلاش برای دست یافتن به صلح و راه حل سیاسی ایجاد دو کشور مستقل لطمه می‌زند. آمریکا هنوز به مصوبه جدید پارلمان اسرائیل واکنشی نشان نداده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش اعلام کرد دولتش از برجام حمایت می کند اما تاکید کرد نسبت به تکرار رفتار ایران در به گفته او بی ثبات کردن منطقه هوشیار است. بنابر گزارش ها نخست وزیر بریتانیا این سخنان را در واکنش به اظهارات نتانیاهو بیان کرد که گفته است اقدامات خصمانه ایران نباید بی پاسخ بماند و کشورهای مسئول باید برای رفتار ایران حد و مرز تعیین کنند. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخته و همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و فتنه انگیزی در منطقه را رد کرده است. برنامه تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاست با این تنظیمات میتونید دنبال کنید و ببینید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته گفتگویم با عبدالرحمن یک کولبر در غرب ایران را خواهید شنید. پیش از آن از شما دعوت میکنم که سرخط چند خبر را گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 1000 کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه‌ای با حمایت از جعفر عظیم‌زاده مدیر هیئت مدیره این تشکل و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران خواستار پایان دادن به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی نامیدند و نیز آزادی فعالان صنفی شدند. 1000 کارگر کارخانه هپکوی عراق با تجمع در محوطه این واحد خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. قایم مقام شرکت کاله گفت به دلیل آنچه وی مشکلات موجود در شرکت نامید 3 تا 4 هزار کارگر این شرکت تعدیل خواهند شد تا به توصیف او وضعیت شرکت حفظ شود. در هفته ها و روزهای اخیر اخبار و گزارش های زیادی در مورد کولبران که به کار انتقال کالا از آن سوی مرز به داخل ایران اشتغال دارند منتشر شده است. عبدالرحمن یک کولبر در غرب ایران در گفتگو با کارنامه درباره این کار که به گفته مقام های جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی است و همچنین مشکلات و خطرات ناشی از آن سخن میگوید.
وقتی شما دیگه هیچ راهی ندارید واسه امرار معاش، هیچ کارخونه‌ای نیست، حقوقی ندارید، یه جوان بیکار رو در نظر بگیرید، شما سربازیش رو تموم کرده، بعد دیگه هیچ راهی نیست. این مرزم که هست وز وسط میکنه دیگه، مثلا از کل خطراتش چشم پوشی میکنه، میگه خب میریم، حالا یه پولی در میاریم امشب واسه فردام دیگه، خود دیگه آخرین باری هم هست که میریم، بعد دیگه تکرار میشه و تکرار میشه دیگه، تا حالا هر روزی که مثلا یه بلایی سر بیاد خدا نخواسته، یا اینکه خلاص دیگه از روی بدبختی و بیچاره دیگه، اصلا هیچ درآمد دیگه ای نیست، چاره دیگه ای نداره جز این. تا وقتی هم مرز اینجا باشه مطمئنا کولبری هم هست، مگه اینکه ایجاد اشتغال بشه و مقال معروف دیگه واسه مردم کار پیدا کنه.
اشاره کردین به خطرات، چه خطراتی برای کولبرا وجود داره؟
سه نوع کولبر داریم تو کردستان. یه نوعش که با اسب میره و برا قطرخ میاره، دومین موردش هم که همون کولبر با پشت میره و پشت بر هم میکنه و اونم قطرخه، و سیامون مورد هم با همون کولبر آزاده که از همون در وازه های رسمی 100-150 تا بیشتر هم مجبورت میکنن که بار بزنی به پشتت و بیای. خب مطمئنا خب هر کدومشون یه خطرات جدایی دارن هستن. مثلا حالا با شما با اگه مرز آزادو بری، خب مسلماً حالا زن کشته شدن که نیست، بعدش هم سقوط از کوه هم که نیست، احتمال سرمازدگی و نظام گیر کردن تو کولاک و برف هم اونم که نیست، تنها خطری که اونجا داره یعنی که بارهای بیش از 100 کیلو باید برداری، اونم چجوری مجبورت میکنن. یعنی شما اون صاحب باری که بار به اسمشه، خب اون دلالی که مثلا مسئوله که بارا رو بیاره مثلا از مرز وارد کنه به صورت آزاد، وقتی که مثلا یه تعداد کولبر که خودش لازم داره از نیروی نظامی اینقدر مثلا به همون تعداد کولبرا یه دونه تخته هست که مار نیروی نظامی روشه باید شماره، اونو میدن به اون دلالا. بعد که میری اون برای مرز، اونا دیگه میگن خب حالا تا اون شماره هم نداشته باشه دیگه نیروی نظامی نمیذاره وارد مرز بشی، وارد خاک ایران بشی. میری اونجا خب اونم دیگه واسه هر بار که وارد میکنن، خب واسه هر کوله بار مثلا بار کوله بار 350,000 تومان یه فیش واریزی میریزن تو حساب نیروی نظامی. حتی قبلا تو حساب چیز بود، فرمانداری بود، ولی الان نیروی نظامی شده، میرن تو حساب میریزن تو حساب نیروی نظامی. بعد شما واسه 350,000 تومان اگه 10 کیلو هم برداری و 200 کیلو برداری دیگه همون 350,000 تومانه فیش واریزی که مثلا میریزن. در حال صاحب کلا هم دیگه دوست داره شما بار زیاد برداری که واسه اون ارزونتر بیفته، واسه همین دیگه مطلقا از 100 کیلوگرم به کل بارا بار کمتر میده، یعنی باید حتما 100 کیلوگرم بار برده.
چقدر درآمد کولبرا هست؟ به طور مثال شما روزانه اگر برید برای کولبری کار بکنید روزانه چقدر درآمد دارین؟
از کولبر آزاد یا قطخ؟
هر دو. حالا که درامت ها چقدر هست اگه هر دو رو بگید ممنون میشم.
حالا اونم بستگی به زمان داره، حالا امسال یکم زیاد میدادن، یعنی اصلا از 100,000 تومن تا 300 هم میدادن مثلا واسه یک کلو برشون کل مرزا گرفته بودن اون رو، حالا ولی الان یعنی اصلا میانگین اگه حساب کنید شاید 60,000 تومن روزی درآمد. بعد ولی مرز قطاق اون حالا مثلا اونم بستگی داره چی بیاری، حالا مثلا مشروبات الکلی بیاری یا مثلا تلویزیون LCD یا وسایل الکتریکی یا پوشاک. گاهی وقتا پوشاکی مثلا از مرز آزاد اجازه نمیدن دیگه، صاحب بارک مثلا براش میمینه پشت مرز دیگه، مجبور از راه قاچاق وارد میکنن. اونا هم یعنی 100 تا 150 هزار، ولی خب اونا شاید خیلی وقتا مثلا باید درست دوره باشه، یعنی مثلا امروز شب میری فردا شب هم باید برگردی.
در مورد خطرات طی این همین سالهایی که گذشته دو مورد خاص وجود داشته، یکی بحث سقوط بهمن، در این حال بحث تیراندازی هم طی سال گذشته بوده که خب خیلی انتقادهای زیادی بهش شده و جان تعدادی از کولبرها را هم گرفته. این دو مورد چه تأثیری بر روی کولبرها داشته و در مورد تیراندازی آیا امسال هم وجود داشته یا نه؟
دیگه اگه بگین تأثیر داره رو کولبرها که مطمئنن، اگه جهنم هم باشه اون ور، خب وقتی شما اینجا هستی سرن تو ایران کاری نیست دیگه، بعد میبینید بعد صد نیازمنده، تو خونه وسایل نیاز هست، پول نیست دیگه، صد در صد میبینید اونو که دیگه نمیتونه تأثیر داشته باشه. ولی خب تیراندازی بله میشه. حالا یه 20 روز پیش بود تحت جوان 18 تا 22 ساله تو همین مرز بازارچه مرزی پیرانشهر هدف تیر نیروی نظامی قرار گرفتن، سرتاشون زخمی شدن. در مورد خب خطراتش بله، بهمن میاد سقوط میشن از دفاعات سقوط میکنن، بهمن هم که به جای خود و نیروی نظامی تیراندازی مستقیم دوستان برادران نیروی نظامی اونم به جای خود، این همه بعد فشار باری که بهت میاد، حالا شما فرض کنید اون کولبار آزاد که از طریق رسمی بالا رو وارد میکنن، شما حداقل باید 100 کیلو، خب حالا میانگینش 120 130 کیلو، بعد یه راه ناهموار کلن دیگه یخ زده. شما فرض بکنید حالا وزن خود آدم اگه مثلا 70 کیلو مثلا در نظر بگیریم، 120 کیلو هم روشونت، خب تقریبا 190 کیلو حالا فشارش بیاد روی یه پات. بعد باور کنید کلن این مردم الان کلن مشکل دارن تو راه راست رفتنشون، کج راه میرن، همشون پشتشون مشکل داره، زانوها کلن دیگه نمیدونم، حالا کلن زانو درد دارن، اینا خطرات خیلی زیاده. خب فکر نکنم کسی که کوچکترین راهی باشه واسه این ورماش طرف کولبری بری.
عمر کولبری اصولا چقدر هست؟ یعنی اگر یک جوان وارد کار کولبری میشه تا چند سال میتونه به کولبری ادامه بده با توجه به این مشکلاتی که شما گفتید؟
سن کولبری رو فکر بکنم، خب حالا خیلی دارم، بنده خودم خیلی سراغ دارم که تو سن 25-30 سالگی اینا دیگه حالا یا پشتشون مشکل پیدا کرده یا زانوهاشون دیگه اصلا دیگه به قول معروف موندن خونه دیگه، حالا مردم بهشون کمک میکنن، ولی خب حالا بستگی داره اون مثلا چقدر مثلا خودش تحمل بکنه، ولی سنش فکر کنم دیگه بخش بتونن 15 سال آخرش.
در چه سنی معمولا وارد کولبری میشن و در چه سنی اگر بتونن دوام بیارند بازنشسته میشن؟
بازنشسته که نداریم دیگه، تا روزی که پشتوانه اقتصادی نداشته باشی از یه جای انسان یک کار دیگه پیدا نکنه دیگه باید اینو بری تا آخر عمر. سن 15-16 سالگی میرن دیگه تا سن 60-70-80-90 هم هستن.
شما کولبر زن هم دیدین در میونه کولبران یا فقط شغل مردونه است؟
بنده به شخصه ندیدم، ولی خب دوستان میگن مثلا پیرزن هم میان و اکثرا پیرزن هم میگن خب اونم زاره ای ندارن، حالا مثلا سرپرست چی ندارن، نمیدونم تراژدی بگم چی بگم. حالا شما یک کولبر رو در نظر بگیرید، شاید اون کولبر وقتی که کشته میشه یا میره زیر بهمن، بنده به شخصه دلم واسه اون نمیسوزه، چون خب اون خودش رفت راحت شد، ولی بدبخت اون زن و بچه‌ای هستن که خونه منتظر بودن که این آقا واسهشون یه لقمه نون بیاره، بعد انتظار داریم مثلا بچه اینا سیلشن یا مثلا زنش چیکار کنه. مسلما دیگه زن خونه هم باید دیگه دنبال یه کاری باشه، مثلا چند تا بچه قد و نیم قد تو خونه هست، پدرشون حالا کشته شده یا رفته زیر بهمن، خب حتما دیگه پدرشون چاره ای نداشته که رفته این کار کرده. خب حالا وقتی نوناور خونه هم بره دیگه خدا میدیم دیگه سرنوشتون خانواده چی میشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211 در میان بگذارید.